ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر مثل محمد؟
بله دوستان گرامی، انشالله که برنامه زلال تاریخ هم پسندیده باشی. تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 1:30 بامداد فردا بشنوید، 22 اردیبهشت ما. اما ساعت 16:30 است و نهضت روح الله.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان روزدار و با معرفت و صمیمی رادیو معارف. با یکی دیگه از برنامه‌های نهضت روح الله میهمان لحظات شما خوبان شدیم، به این امید که انشاءالله اطلاعات و مطالبی که در این برنامه ارائه میشه بینش و بصیرت ما رو افزایش بده و بتونیم بهتر و بیشتر از قبل پیرو حقیقی راه امام خمینی و شهدای انقلاب باشیم. دوستانی که شنونده ثابت برنامه هستند از موضوع هدف این برنامه اطلاع دارند، اما کسانی که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستند خدمتشون عرض می‌کنم که نهضت روح الله برنامه‌ایه که ابعاد مختلف انقلاب اسلامی رو در سالهای قبل و بعد از انقلاب بررسی می‌کنه و چون کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی از نزدیک شاهد ماجراها در اون زمان بودن و کتابی هم در این زمینه نوشتن، بیانشون بسیار دلنشینه و خیلی از جزئیاتی رو بیان میکنن که ما تا به حال نشنیدیم و برامون تازگی و جذابیت خاصی داره. امروز هم در خدمت آقای دکتر سید حمید روحانی هستیم و قراره که در ادامه برنامه هفته گذشته درباره مخالفت ایران با برگزاری مسابقه فوتبال تیم ایران و رژیم صهیونیستی با شما عزیزان صحبت کنیم. خلاصه ای از برنامه گذشته رو با هم بشنویم.
ما در برنامه گذشته پیرامون مسابقه تیم فوتبال ایران با تیم فوتبال رژیم صهیونیستی که به شدت مورد مخالفت ملت ایران بود نکات رو عرض کردم که شخص شاه به تعبیر پالیزبان فرمان جهان متاش صادر کرد که کسانی را که با مسابقه فوتبال ایران و تیم رژیم صهیونیستی مخالفت میکنند اینها را دستگیر کنند، تنبیه کنند. و نخست وزیر ایران جناب امیر عباس وزیر زمین حکم صادر کرد، دستور صادر کرد. مقامات بلندپایه ساواک به ابواب جمعی خودشون، به زیر مجمع خودشون دستور دادن، سرزنش کردن که چرا اینها را شناسایی نمی کنن، دستگیر نمی کنن. خب بعد از این همه فشارها معلوم بود ساواک دست به چه جنایتی می زد. با گناه و بیگناه را هر جا می دیدن، هر کس شک می کردن اینها دستگیر می کردن. جالبه که حتی آخرین سفیر انگلستان در ایران در زمان شاه در خاطراتش می نویسه در این قضیه بیش از 10,000 نفر دستگیر شدن. من این عبارت رو به شما بخونم، میگه که حدود 10,000 نفر از دانشجویان و اشخاص مظنون از طرف ساواک بازداشت شده بودند، زیرا خاطره ترور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک مونیخ هنوز در اذهان زنده بود و می‌خواستند از وقوع حوادث مشابهی در جریان بازی‌های آسیایی جلوگیری کنند. غرور و سقوط، ترجمه منوچهر راستین، جلد دوم، انتشارات هفته، انتشار سال 1363، صفحه 27. ببینید خود آخرین سفیر انگلستان در دربار شاه پیش بینی کرده که حدود 10,000 نفر را در این جریان دستگیر کرده بودند.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. از قیام تو شد قیام
دوستان گرامی، در برنامه قبل گفتیم که با وجود تمام تهدیدها و فشارهای حکومت شاه، ملت ایران نه تنها عقب نشینی نکردند، بلکه میزان اعتراضات خودشون رو افزایش دادن و برای اینکه ثابت کنن در این هدف و عقیدشون چقدر مستحکم و پابرجا هستند، اقدام به آتش زدن یک شرکت هواپیمایی کردند که جزئیات ماجرا رو از زبان کارشناس محترم برنامه میشنویم.
اما ببینیم به رغم این همه فشارها، خفقان و جو امنیتی که وجود آوردن و اون داغ و درفش ها و دستگیری هایی که انجام دادن، باز هم ببینیم ملت قهرمان ما نه تنها صحنه رو خالی نکردن، عقب نشینی نکردن، پروا نکردن، بلکه افزون بر تظاهرات خیابانی، پخش اعلامیه های مختلف، تراکت های ضد صهیونیستی، شرکت هواپیمای الال رو هم با آتش کشیدن تا نشون بدن که ملت ایران تا چه حدی عمیق و جدی هستن در مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و هیچ قیمتی کوتاه نمیان و هیچ قدرتی نمیتونه اراده ملت را در هم بشکنه. گزارش سواک در این زمینه چه میگه؟ تحت عنوان آتش زدن شرکت الال میگه که در تاریخ 21/1/49 جمعیت زیادی پس از پایان مسابقات فوتبال ایران و اسرائیل از امجدیه خارج و در حال سرور و پایکوبی به طرف خیابان شاهرضا حرکت نمودند. در بین جمعیت این خیابان شاهرضا حالا شده خیابان انقلاب، در بین جمعیت ناگهان تعداد زیادی اعلامیه پخش کردید. سپس در میدان فردوسی جمعیت با پلیس که سعی می نمود مردم را به طرف خیابان فردوسی هدایت کند روبرو شده، لکن چون تعداد افراد پلیس کم بود لذا کاری از پیش نبرد و جوانی که دانشجوی سال دوم دانشگاه آریا مهر می باشد با فریاد و خشم فراوان فریاد می زد به سمت فردوسی نروید. لذا جمعیت در خیابان ویلا و شاهرضا توقف کرد و ناگهان شعله های آتش که از شرکت هواپیمای الال برمی خواست مشاهده شد. سپس جمعیت به سمت چهارراه کالج حرکت و با شعار زنده باد فلسطین، زنده باد خمینی به سمت خیابان شاهپور حرکت نمودند. نظریه منبع: در بین جمعیت عده‌ای بودند که مشغول سرور و شادی بودند. نظر رهبر عملیات: گزارش منبع مورد تایید است. توضیح رهبر عملیات: یک نسخه از علمی‌های موصوف به پیوست ایفا می‌کرد.
همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، یکی از ویژگی‌های بارز صحبت‌های آقای دکتر سید حمید روحانی اینه که تمام وقایع انقلاب رو تحلیل و واکاوی می‌کنن و برای هر حادثه‌ای بیشترین و بهترین بررسی‌ها رو انجام میدن، به نحوی که شاید تا به حال قضایای انقلاب رو تا به این حد موشکافانه و دقیق نگاه نکرده بودیم. مثلا در همین موضوع سرکوب مردم در تظاهرات علیه برگزاری مسابقه فوتبال ایران و رژیم صهیونیستی، شاید به این فکر نکردیم که شاه با وجودی که این همه اسلحه و امکانات داشت، چرا خیلی راحت مردم رو به خاک و خون نکشید و از سر راه خودش بر نداشت؟ چرا از تجهیزات امنیت ترور و اسلحه برای خاموش کردن این تظاهرات استفاده نکرد؟ اینها سوالاتیه که کارشناس برنامه به خوبی تحلیل کرده و به 6 پاسخ برای این سوال‌ها رسیده که دعوت می‌کنم در این بخش از برنامه دلایل ایشون رو بشنوید. سوال اینه که چرا حکومت شاه با وجود داشتن امکانات لازم برای به خاک و خون کشیدن مردم معترض به برگزاری مسابقه فوتبال ایران و رژیم صهیونیستی این کار رو انجام نداد؟
سوالی که اینجا مطرحه، چرا رژیم شاه نتوانست حرکت مردمی رو در هم بشکنه؟ البته با تعداد زیاد رو گرفت، همچنان که عرض کردم بنابرای گزارش سفیر انگلستان 10,000 نفر جوان و دانشجو غیر دانشجو دستگیر شدند. اما رژیم میتونست با توپ و تانک بیاد خیابان ها مردم رو با خاک و خون بکشه، چرا این کار رو نکرد؟ اولا سرکوب خونین مردم نقض غرض میشد. رژیم تمام تلاشش این بود که دنیا نفهمه که ملت ایران تا چه حدی از رژیم صهیونیستی نفرت دارند. نفهمند دنیا که بین رژیم شاه و ملت ایران به اندازه دریای هامون فاصله هست. اگر میخواستن اینها رو به خاک خون بکشن، تازه همه دنیا متوجه میشدن که مسئله تا چه حدی عمیق مخالفت ملت ایران با رژیم گسترده است. خب این یه نکته که برای رژیم گران تموم شد، اصلا نقض غرض بود. تمام تلاش این بود که به گونه خفقان رو حاکم کنند که نگذارن صدای مردم ایران به گوش دنیا برسه که علیه صهیونیسم اینها شعار میدن و اظهار انزجار میکنند. دوم اینکه سرکوب خونبار مردم به جرم مبارزه با رژیم صهیونیستی برای رژیم گران تمام شد، اکثر عمل شهید داشت. مردم تو مقطع هوشیاریشون این بود که نه علیه شاه شعار دادن نه علیه دولت وارد حرکتی شدن که بهانه دست اونا ندن. تمام تلاش مردم و شعار مردم علیه رژیم صهیونیستی بود. اگر قرار بود به جرم شعار علیه رژیم صهیونیستی به خاک و خون کشیده بشن، برای رژیم گران تمام میشد. در محافل روحانی و در محافل مذهبی و در بین علما مخصوصا حضرت امام کاملا موضع تند و قاطعی میگرفتن و اینم بسیار برای رژیم خطرناک بود. سوم، خطر اوج تظاهرات مردم بود که کنترل از دست بره. وقتی که مردم را به جرم مبارزه با رژیم صهیونیستی بخواه خون بکشن، بیشتر مردم تحریک بشن و مبارزه اوج بگیره، به طور کلی کنترل از دست رژیم در بره. چهارم اینکه تبلیغات گسترده رسانه های عربی علیه شاه که با رژیم صهیونیستی پیوند داره و مردم خود را برای جرم این که مخالف صهیونیست هستن در هم میکوبه، سرکوب میکنه، خب این هم تایید میشه و رژیم از این جهت باز نگران بود. پنجم، حضور دانشجوها در صحنه در این عملیات ضد صهیونیستی و مخالفت با مسابقه تیم فوتبال ایران با تیم رژیم صهیونیستی برای رژیم بسیار نگران کننده بود. خب دانشجوها یک تشکیلات وسیع و گسترده‌ای بودند. اینها وقتی وارد قضیه می شدن به آسانی تمام نمی شد. خود این مسئله برای رژیم دغدغه آفرین بود که یک کاری کنه موضوع بیشتر گسترده پیدا نکنه. و ششم، جریان شرایط حساس اون روز. از اون سو رژیم شاه داشت بحرین را می بخشید، بخشی از خاک میهن را تجزیه می کرد که نگران عکس‌العمل مردم بود. از اون سو قرار بود سرمایه‌گذاران خارجی آمریکایی به ایران بیان و سرمایه‌گذاری داشته باشن و اینو ایجاب میکرد که ایران یک محیط امنی باشه، به تعبیر شاه جزیره امنی باشه که تا اونا با خیال راحت در ایران سرمایه‌گذاری کنن. اگر کار به خونریزی و جنگ خیابانی کشیده میشد، مسلما اونها ممکن بود پس بزنن. و سوم اینکه شاه در آستانه برگزاری جشن 2500 ساله بود که این هم شرایط اقتضا میکرد که بتوانه محیط آرامی وجود بیاره. لذا با توپ و تانک به جنگ مردم نیامدن، اما تا اونجا که توانستن دستگیر کردن، سرکوب کردن، زندانها از مردم آکنده و انباشته شد، اما در این حال نتوانستن حرکت مردمی را در هم بکوبن. مردم با اراده آهنین خودشون به شدت اکثر عمل نشون دادن و نشون دادن به دنیا که هدف این ملت، راه این ملت با راه رژیم جداست. در این زمینه جالب اینجاست که دانشجویانی که دستگیر کرده بودند به زندان گسیل داشته بودند، اونهایی که جرمشون سنگین بود که خواب که حسابشون به اصطلاح معروف با کرام الکاتبین بود، معلوم نبود چند سال در زندان بمونن و چه بلایی سرشون بیاد، اما اونهایی که خیلی در قضیه نقشی نداشتند، دانشجویی که در خیابان دستگیر شده، او را مثلا بعد از 6 ماه که آزاد کردند تلاش این بود که از درس محروم کنند. در این زمینه گزارشی دادن که اگر این جوان خواست باشه بیاد در دانشگاه نام نویسی کنه، با چه شرایطی باشه، چگونه او را بپذیرند، بحثش مفصله. منتها نهایتا اینه که اگر او توبه کرد، مأمور ساواک شد، سرسپرده شد، به ساواک سرسپرد، میتونیم او را بپذیریم، و اگر غیر از این باشه باید از درس محروم باشه. ببینید خیانت و جنایت تا کجا بوده که رژیم شاه جوان ایرانی را به جرم این که علیه اسرائیل شعار داده، با مسابقه ایران با تیم رژیم صهیونیستی، تیم فوتبال رژیم صهیونیستی مخالفت کرده، باید از درس محروم باشه.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله، قصیده روح اون دست از عزیزانی که الان به جمع شنوندگان برنامه نهضت روح الله پیوستن خدمتشون سلام عرض میکنم و باید بگم که در این برنامه از زوایای مختلف به مخالفت ملت ایران با رژیم اشغالگر قدس پرداختیم که یکی از نمونه های این مخالفت اعتراض به برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم ایران و رژیم صهیونیستی بود. ایرانی ها از هر فرصتی استفاده می کردن تا انزجار و نفرت خودشون رو از صهیونیست ها اعلام کنند. اما شاه و طرفداراش معنی و مفهوم این اعتراضات رو متوجه نمی شدن و به جای اینکه به خواسته های به حق مردم توجه کنن اونا رو دستگیر می کردن و به زندان می داختن که البته این تهدیدها و فشارها در نهایت به نتیجه ای نرسید. ملت ایران عقب نشینی نکرد و برای رسیدن به خواسته های منطقی و به حق خودش و برای پیروی از آرمان های امام راحل از هیچ کوششی دریغ نکردند.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی، ای که آیت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
به لحظات پایانی برنامه این هفته نهضت روح الله رسیدیم. انشاءالله تحلیل ها و بررسی های دقیق کارشناس محترم برنامه آقای دکتر سید حمید روحانی در زمینه مخالفت ملت ایران رو ضد برگزاری مسابقه فوتبال بین ایران و رژیم صهیونیستی پسندیده باشید. تا هفته بعد و سلامی دوباره، همه شما رو به خداوند منان میسپاریم. روزتون بخیر، خدا نگهدار، التماس دعا.
بهترین پشتیبان ایران نیروی اسلام است و ایمان، از فیض تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان. ایران انقلاب اسلامی در این سرزمین داده فرصت تا که با عزمی آهنی همه برخوردار از عدل و آزادی، بهر ایران آریم امن و آبادی. به بهای خون جوانان شهید شدن این با گلهای آزادی دمید، باید اکنون کوشد مردان هر کس که شود پاکین باغ از هر خار و خس. رهبر رهبر دل جانت شاد، که از لطف تو شده ایم آزاد، از هر بنده ستم و بیدار، نظر لطف حق یارت باد.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دانشکده صدا و سیمای قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فن از میان برادران و خانوه در رشته های تولید سیما، ادبیات نمایش و علوم ارتباطات اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرند.
زمان ثبت نام اول تا 20 اردیبهشت 1398. داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشکده به نشانی www.qom.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 025-3290-44-50 تماس حاصل نماید. دانشکده صدا و سیمای قم. سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله،
الله حمدا لله. خشونت، نژاد پرستی، تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام، برنامه دسیسه رو از رادیو معارف میشنوید، برنامه‌ای که با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همان منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه. در برنامه امروز پروتکل ششم صهیونیسم و موضوع توان اقتصادی صهیونیست‌ها در جهان رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر در عرصه مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، یهودیان ثروتمندترین افراد در جهان هستند و بخش عمده ثروت کشور آمریکا در دست یهودیان قرار دارد. آمارها همچنین نشون میده بزرگترین سرمایه‌داران و بیشترین سهام‌های شرکت‌های چند ملیتی و بزرگ جهان در دست صهیونیست‌ها قرار دارد و همین قدرت بالای اقتصادی صهیونیست‌ها رو در کشورهای بزرگی مثل آمریکا، فرانسه و آلمان از نفوذ و قدرت بالایی برخوردار کرده. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل ششم و توان بالای اقتصادی صهیونیست‌ها بیشتر توضیح میدن.
در دو برنامه پیش در ادامه بررسی پروتکل‌های دانشمندان صهیون به بررسی درون مایه پروتکل ششم پرداختیم و به این موضوع اشاره داشتیم که در پروتکل ششم به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود از ابزار اقتصاد غافل نباشند و از این ابزار مهم که می‌تواند از اسلحه و شمشیر برنده تر باشد در راستای منافع خود استفاده کنند. اشاره شد که صهیونیست‌ها و یهودیان در فعالیت‌های تجاری متعدد نقش داشتند و با گردآوری سرمایه‌های فراوان در عرصه رسانه فعال شده‌اند و نیز توانسته‌اند با استفاده از این سرمایه در معادلات سیاسی به نفع رژیم اسرائیل استفاده کنند و فعال باشند. اشاره کردم که دو نویسنده آمریکایی در کتاب خود زیر عنوان گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا به این موضوع اشاره داشتند که صهیونیست ها در حمایت مالی از اسرائیل فعال بودند. یکی از نکاتی که این دو به آن اشاره می کنند آن است که شیمون پرز از سیاستمداران شناخته شده رژیم اسرائیل اعتراف می کند یهودیان دیگر کشورها به سرمایه گذاری در برنامه سری هسته‌ای اسرائیل کمک کردند. به علاوه این دو به این نکته اشاره می کنند که گروه دوستان نیروی دفاعی اسرائیل برای سربازان اسرائیلی از آمریکا کمک دریافت می کنند و تنها در یک مراسم نهار در نیویورک 18 میلیون دلار کمک برای این منظور از جانب یهودیان جمع شده است. کمک‌های دیگر از جانب یهودیان به اسکان یهودیان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هم اختصاص یافته است. مایلم در جنبندی به این نکته اشاره کنم که صهیونیست‌ها همواره کوشیده‌اند در راستای تأمین امنیت اسرائیل، در راستای تحقق خواستهای سردمداران رژیم اسرائیل از توان مالی خود تا آنجا که امکان دارد استفاده کنند. در این راستا همانطور که اشاره کردم، این امر تا جایی پیش رفته است که صهیونیست‌های مقیم دیگر کشورها تا مرز تأمین هزینه های لازم برای یک برنامه هسته‌ای هم پیش رفتند.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. صهیونیست‌ها از توان بالای اقتصادی برای پیشبرد اهدافشون استفاده می‌کنن. دلیل این مدعا اعتراف خودشون در پروتکل ششمه. صهیونیست‌ها در این پروتکل میگن جنگ‌هایی که به پا خواهیم کرد به ثروت سرشاری احتیاج داره. چنین پول هنگفتی رو با احتکارهای بزرگ تأمین خواهیم کرد تا هم دولتها رو بیچاره و هم هزینه جنگ رو تأمین کنیم.
در پروتکل ششم که در دو برنامه گذشته به آن پرداختیم و امروز نیز به آن خواهیم پرداخت، به صهیونیست ها توصیه می شود که باید روحیه تجملگرایی را در جوامع غیر یهودی رواج دهند تا سبب از هم پاشیدگی آنها و تسلط صهیونیست ها بر آن جوامع شوند. به علاوه صهیونیست ها باید دستمزد کارگران را بالا برند و از جانب دیگر سطح قیمت ها را افزایش دهند و از هر طریقی بکوشند کارگران را به هرج و مرج و به شورش وادار کنند تا همگان بر اقشار تحصیل کرده جوامع غیر یهودی شورش کنند و همه این اقدامات سبب روی کار آمدن عناصر صهیونیست در جوامع مختلف شود. من در برنامه‌های گذشته نیز به این نکته اشاره کردم که بعضی از عناصری که در برخی پروتکل‌ها دیده می‌شود نشانگر این وهم است که گویا صهیونیست‌ها هر آنچه بخواهند می‌توانند در جوامع مختلف محقق سازند. این وهم که آنها می‌توانند هر آنچه خواستند انجام دهند در جای جای این پروتکل‌ها دیده می‌شود. البته صهیونیست‌ها کوشیده‌اند منافع خود را از هر طریق محقق سازند، اما این به آن معنا نیست که آنان آنچنان قوی هستند که همه خواست‌های خود را محقق سازند. باید به خاطر داشته باشیم که قربانیان صهیونیسم و کسانی که از صهیونیسم متنفر بوده اند و کسانی که از جنایات رژیم صهیونیستی متنفر بوده اند دارای چنین قدرتی هستند که در صورت تمرکز و همافزایی این قدرت ها اسرائیل در برابر آنها نمیتواند هر آنچه بخواهد انجام دهد و صهیونیست ها در برابر این قدرت متمرکز کاری از پیش نخواهند برد.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شودی وانگه با کنی. عرصه ارکان هستی گشت جالان گاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنی. عرصه ارکان هستی گشت جالان گاه من،